أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. سلام عليكم. قبول باشه عباداتتون، روزگیری هاتون، تبلیغاتتون، تحقیقاتتون، و امیدوار هستم که مورد عنایات ویژه خداوند اهل بیت، خصوصا امام زمان علیه السلام باشید و باش. بحث ما راجع به تخصیص صحت و جواز تخصیص عام کتابی به خبر واحد ظنی بدون قرینه قطعیه بود. ادله مانعی رو داشتیم توضیح میدادیم، اولین دلیل رو با جزئیاتش بیان کردیم و عرض شد که این دلیل متینی هستش، همانطور که آقای سبحانی فرموده است، اما با اون تقریبی که ما عرض کردیم. یک تتمه مهم که شاید جوابی از دلیل اول داده بشود و تلقی بشه. خلاصه دلیل اول این شد که جایگاه خبر ظنی جایگاهی است که وجودش مشکوکه ولو حجت هستش. چون وجودش مشکوک هستش، بنابراین نمیتونه مفسر یک موجود ثابت واقع بشه که عام کتابی باشه. اصل وجودش مشکوک. تتمه‌ای که امروز میخواییم عرض بکنیم راجع به این است که اگر ما مراجعه کنیم به ادله حجیت خبر واحد و مفاد ادله حجیت خبر واحد رو و اون چی که برداشت میشه انتخاب کنیم، اتخاذ مبنا کنیم، که عرض کردیم مبانی متعددی هستش. مثلا یکی جعل حکم مماثل هستش، یکی جعل حجیت هستش به معنی منجزیت و معذریت، یکی جعل طریقیت هستش، کاشفیت هستش. ما اگر مراجعه کنیم حرف تازه به ادله حجیت خبر واحد و همچین ادبیاتی رو از روایات به دست بیاریم، چه ادبیاتی؟ ادبیات این چنینی، الامری فقتی فما ادا الیک انی فانی یؤدی، فما ادا الیک انی فانی یؤدی، و ما قال لک انی فانی یقول فاسمع له و اطع فانه الثقة المأمون. یا تو روایت دیگه، الامری و ابنه ثقتان فما ادیا الیک انی فانی یؤدیان و ما قال لک فانی یقولان فاسمع لهما و اطعهما فانهما الثقتان المأمونان. اگر روی این زوم کنیم که حجیتی که به خبر واحد داده میشه مفادش این میشه، انی یؤدی، انی یقول، انی یقولان. خب ما گفتیم، ما قبول داریم که اگر امام صادق به شخصه بفرماید و خاصی رو بیاورد بفرماید ما مخصص قرار میدیم قطعا با مبانی کلامی که داریم. حالا اگر امام بفرماید به جای من زراره هرچی گفت من گفتم، وقت میشه هرچی زراره گفت امام باقر علیه السلام، امام صادق علیه السلام فرموده و گفته امام صادق هم مخصصه، پس اینم مخصصه. از این راه وارد بشیم چطوره؟ و خبر در عرض عام کتابی قرار میگیره، خبر قابلیت تخصیص پیدا میکنه، رتبهش رتبه مخصص و خاص میشه دیگه، از اون رتبه حکم ظاهری و اون اشکالات قبلی و مشکوک الوجود و مشکوک الصدور خارج میشه. این بیان خوبی میشه پاسخ برای استدلال اول مانع این. دلیل اول مانع این بود که با تقریب ما خبر ظنی و صدور هستش، تابع مقاومت در مقابل قطعی نداره، به این معنا ظنی و صدور هستش و مشکوک الوجود نمیتونه بره عام قطعی و صدور رو تخصیص بزنه، مشکوک و صدوره. وقت ما بگیم به لسان ادله حجیت با این عبارت ها نه انجا اکن فاسقون فتبینو، از اون ابدبیات ها نمیشه به این صورت استفاده کنی، واضحه. میگه هر آنچه که بگوید من گفتم و من هم هر چه بگویم مخصص قرآنه، پس این خبر ظنی و صدور میشه مخصص قرآن. این حرف جدید، این مطلب جدید که در واقع پاسخی بشه به اون دلیل اول که ما مطرح کردیم، پروبالش دادیم و چاقش کردیم. این میشه. ولیکن باز این جای تأمل هستش. جای تأملش این هستش که خود همین روایتی که میگوید فعنی یقول ما ادیا انی فعنی یعدیا یعدیان، این خودش ظنی و صدور هستش، روایت هستش، ظنی و صدور هستش. صحیحه هم یعنی ظنی و صدور هستش، قطعه به صدورش که نداریم، باز خودش این مشکله رو داره. این یه مطلب. مطلب دیگری این هستش که خب در ذیل که امام میفرماید الامر فقطی فما ادا الیک فعنی یعدی و ما قال لک عنی فعنی یقول، این تنزیل هستش، به یه من تنزیل میکنه کلام او رو به منزله کلام خودش امام علیه السلام. مطلب اینه که اگر این تنزیل به جمیع مراتب بود، یعنی هر شأنی که کلام امام داره کلام راوی داره، خوب بود. اما در ادامه میفرماین فعنی یقول فسم له و عته، گوش بده به این، اطاعت کن، هر آنچه که میگوید من گفتم فسم و عته. خب این پروازش بلند نیست، اطاعت. خب ما هم مستشکلم میگه عمل کن به این خبری که حجت است، مانع هم اینو دقت کنین، اون شخصی که مانع از تخصیصه میگه عمل کن به این خبر، اما نه از به عنوان تخصیص، نه از باب مخصص. ببین خروس هم داره تأیید میکنه حرف مرا ها. فسم الله و عته، اگر این تنزیل مطلق بود به جمیع مراتب خوب بود، میگفتیم این به منزله کلام امامه، همانطور که کلام امام شخصی به ما میرسید خودش میشنیدیم، مفسر بود، مخصص بود، قرینه بود، مقید بود، اینم به منزله یونه. اما به نظر میرسد ثانیا این تنزیل به جمیع مراتب نیست، فقط اطاعت و حجیت میشه. تو روایت بعدی هم داره الامری و ابن فقطان فما ادایا الیک انی فانی و ادیان و مقال الیک فانی یقولان فسمع لهما و اطعهما. حرفشون رو رد نکن، اطاعتشون کن، اما این معناش مخصص بودن نیست. خبریست واحد هست، یه تذکر مهمی ها، خبریست واحد معتبر، مانع هم میگه این حجت معتبر است. مانع هم میگوید این حجت هستش، ترتیب اثر بهش داده بشه. اما بحث اینه که آیا این میتونه مخصص بشه؟ این روایت میگه مراد واقعی اون خداوند این هستش، این جایی کلام هستش. حالا باید ببینیم ثمره این بحث چی خواهد شد، که بگیم هر دو میگیم حجت است، هر دو میگوین مانع و مجوز میگن باعث بشه عمل بشه، منتها مانع میگه مخصص نیست، مجوز میگه مخصص است. ثمراتی هم دار که اون عموم قرآنی تخصیص نخوره باقی بمانه. اینم تتمه مطلب راجع به دلیل اول مانعین. پس سیر بحث این شد، تقریب دلیل این شد که این دلیل میگوید ظنی و سند مشکوک الوجود، توان در عرض عام قرار گرفتن و نداره تا مخصص باشه، مشکوک الوجود. اللهم الا یقال، که با روایات با این ادبیات نه با هر ادبیاتی، فانی یقولان بگیم همانطور که کلام امام مخصص بود مقید بود، این هم به منزله اون هستش و میشه مخصص. اللهم الاقل ولیکن یرد اولا و ثانیا، اولا که این خبر خودش ظنی هستش نه قطعی، تا اون مطلب رو برای ما ثابت بکنن و همون مشکلی تو خودش هم هست، و ثانیا این روایت تنزیل به جمیع مراتب نیست، اطاعت و حجیت و ترتیب اثر هست، نه به معنای مفسر واقعی مخصص واقعی و این رو به منزله واقع قرار دادن، تنزیل به این مقدار هستش. والله العالم. ولی نتیجه تن شد که دلیل اون اشکال بگیم یا دلیل مانی کماکان به جای خودش باقی است، ولو ما یک مطلب جدید رو در این جلسه گفتیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. دومین دلیل برای منع از تخصیص، دومین دلیل برای مانع این از تخصیص، این اجمالش رو خوندیم در کفایه، الان میخواییم با یه نگاه دقت بیشتری، تمرین دقت، این دلیل رو بیان کنیم و پاسخهایی که داده شده است. توضیح و ذالک. به نظر میرسه تقریب دلیل ادبیات مختلفی براش آورده شده است، حالا نمونهاش خواهیم گفت. برای دلیل دوم مانعین تقریبهای متعددی گفته شده است، البته برخی هم توجه ندارد، ما توجه میدیم که رفقا با به دقتشون بیشتر باز بشه. و پاسخهایی هم که داده شده است با ادبیات و برداشتهای متفاوت است. حتی کلام مرحوم آخون رو هم شارحین وقتی خواستن توضیح بدن، حتی در توضیحش ادبیات مختلف، برداشت ها مختلف هستش. پس ما باید ببینیم این دلیل اول، دلیل دوم برای مانعین چی هست، چند تا تقریب داره و چه پاسخهایی داده شده، و در پایان و در پایان مقتضای تحقیق در مسئله چی هست. سیر اجمالی بحث ما در این دلیل دوم، حالا تو تقریرات هم خواستید مرقوم بفرمایید، به این شکل هستید. دومین دلیل بر عدم صحت و عدم جواز تخصیص عام کتابی به توسط خبر واحد زنی، عبارت مرحوم آخون خوندیم و اینم باید یادآوری بکنیم که خوب از جهت سیر تاریخی پیشینه بگیم این دلیل کی آورده. میگن حالا میخونیم، فرمودن مرحوم محقق در معارج این دلیل آورده است. انشاءالله در تفصیل وارد بشیم. این دلیل رو مرحوم محقق در کتاب شریف معارج ذکر کرده هستش. آدرس شما رو خواهیم بعد انشاءالله بره تفصیل ببینیم اصلا معارج چی فرموده است و بعد پاسخ ها. حالا در کفایه، عبارت کفایه این بود. عبارت کفایه یه شروع خاصی بود، لن فرمود دلیل دوم برای مانع این، اصلا جواب شروع کرد به جواب که معلوم میشه به در میگه که دیوار بفهمید. ولا عبارتش میخونم بعد دوباره فرصت دید. ولا ینحصر الدلیل علی الخبر بالاجماع. اینا حاشیه زده از آقای سبزواری. اشارتون الی الوجه الثانی من الوجوه التی استدل بها القائلون به عدم جواز تخصیص العام کتابی به خبر الواحد. و حاصله ان الدلیل حجیت خبر الواحد هو الاجماع. حالا ببینید تقریبا هم چند مدل هست. و هو دلیل لبی فیکتفا فی مدلولهی بالقدر المتیقن و هو ما لا یوجد علا خلاف الخبر دلالتون فلا یشمل الخبر الذی یخالفه العام الکتاب. این شرح های سبزواری بود. برگردیم به متن کفایه. ولا ینحصر الدلیل علی الخبر بالاجماع کی یقال بانه فیما لا یوجد، انه این اجماع فیما لا یوجد علی خلاف الخبر دلالت و مع وجود دلالت القرآنیه یسقط وجوب العمل به. این یه حالت لفظ و نشتی هستش، مبتدا و خبری هستش. لا ینحصر جوابه، هنوز دلیل مشخص نیست، در ضمنش که یقال اون جواب استدلال است. استدلالی که مرحوم آخون آورده اینه، انه اجماع فیما لا یوجد علا خلافه دلاله. اجماع دلیل حجیت خبر هستش، اجماع در جایی هستش که بر خلاف خبر دلالت و دلیلی نباشد. خب وقتی مع موجود دلالت القرآنیه، با وجود دلالت قرآنی یسقط وجوب العمل بهی. حالا من از شما سوال میکنم، میخوام بگم تقریبای مختلف ها، اینجا اصلا در این عبارت شک و قدر متیقنگیری هسته؟ چون برخی این دلیل دوم اصلا یه جوری تقریب کردن، گفتن دلیل حجیت خبر واحد اجماعه، اجماع دلیل لبیه، دلیل لبی در جایی که مشکوک باشه اخذ قدر متیقن میکنیم، قدر متیقن در جایی هستش که در مقابل این خبر عام قرآنی و مخالف قرآنی نباشه. از این حرفا توی دلیل نیستش که، قدر متیقن توی حرفا نیست. نگاه کنید دوباره تکرار میکنید، کیقال به انه، انه دلیل خبر اجماع است و انه اجماع فیما لا یوجد علی خلافه دلاله. اجماع در جایی است که برخلاف خبر دلیل نباشه. اجماع اینه، اینجوری صاف اجماع داریم بر حجیت خبر واحدی که برخلافش دلیلی نباشد. معقدش صریح و شفاف، شک نداریم. و مع وجود دلالت القرآنیه یسقط وجوب العمل بالخبر. چرا یسقط؟ چون معقد اجماع نمیگیردی، نه به خاطر اینکه اجماع دلیل لبی است شو شک کردیم، یه حرفا نیست، تمرین دقت ها. درسته؟ متن کفایه رو نگاه کنید، تقریب آقای سبزواری رو نگاه کنید، خدا حفظش کنه. متن کفایه ما که گفتیم اینه، آقا دلیل حجیت خبر واحد اجماع از بر حجیت خبر واحد در جایی که بر خلافش دلیلی نباشه. اما اگر بر خلافش دلالت قرآنی هستش، نه اجماع نداریم، اجماع نمیگیردش. معقد اجماع، معقد اجماع واضحه. حالا آقای سبزواری فرموده است، خدا حفظش کنه، حاشیه همون جلد دو صفحه 189 از سه جلدی ها، اشارتون الی الوجه الثانی، این مقطع کلام مرحوم آخون اشاره میکنه به دلیل دوم من الوجوه التي استدل بها القائلون بعدم جواز تخصیص العام الكتابی به خبره. و حاصله ان دلیل حجیت خبر الواحد هو الاجماع. خب و هو دلیل لبی، اجماع دلیل لبی، شک میکنیم. فیکتفا فی مدلوله بالقدر المتیقن، و هو قدر متیقن ما لا یوجد الا خلاف الخبر دلالته، فلا یشمل این اجماع الخبر الذی یخالف الام الکتب. آقای سبزواری خدا سلامتیت بده، کجا این تقریب در دلیل منقول از مرحوم آخوند؟ حالا بس معارضم ببینید، این عبارت صاف میگه، صاف میگه اجماع معقدش مشخصه، اجماع داریم بر حجیت خبر واحدی که لا یوجد بر خلافش دلالت. خب معلوم او خبرای که مقابلش عام باشه نمیگیره، نه بابا اینکه یه اجماع قدر متیقن و شک داریم و فلان و فلان و فلان و فلان و فلان. تمرین دقت، ما فعلا در مقطع اول هستیم دوستان. الحاصل دومین دلیل بر مانعین، برای مانعین اجماع هست به این معنا، به این معنا دومین دلیل. ما تقریبش خواهیم گفت، آقا دلیل حجیت خبر واحد همچین خبری رو نمیگیره. تقریب صحیح اینه، دلیل حجیت خبر واحد خبری که در مقابلش عام کتابی و مخالف قرآنی باشه نمیگیره. چرا نمیگیره؟ چون دلیل حجیت خبر واحد اجماع است، اجماع هم معقد دارد. اجماع میگه خبری حجت است که لا یوجد بر خلافهی دلاله، و این خبر بر خلافش دلیل و دلالتی است، فلا یکون مورد مشمولا للاجماع. این تقریب استدلال سربسته. پس ما الان میخوایم بگیم تقریب دلیل چی هست، که البته فایدش همینه، اگر خوب تقریب کردیم خوبم باید جواب بدیم، اما اگر اشتباه تقریب کردیم جوابم اشتباه میشه. این یک مقطع مرحوم آخون عبارتش به این شکل. متاسفانه این تقریب هایی که به حضور شما عرض شود، مثل آقای سبزواری و اینا خدا حفظشون کنه، داره اینا یه ریشه هایی داره، از یه جاهایی گرفته میشه و حالا بگیم چی بگیم چی بگیم نقل میشه، ولی باید دقت بشه. این فرمایش آقای سبزواری، این تقریب برای دلیل اول در منتقا آمده است. منتقا جلد 3 صفحه 295 ببخشید 390. در منطقه اینجوری داره: وقد قرب عدم و جواز تخصیص بهی به وجوه. 395 منطقه الاصول. اولها رو که خوندیم و ثانیها انما یدل على حجیت الخبر هو الاجماع. دلیل حجیت خبر واحد اجماعه. و القدر المتیقن من ما لا یوجد على خلافه دلیل دلاله ولو کان مثل عموم الکتاب. قدر متیقن یعنی شک میکنیم و این دلیل لبی هستش و قدر متیقن گیری میکنیم. اجماع گفته خبر واحد حجت، اینجا رو نمیگیره چون مشکوکه. ما میگیم نمیگیره چون معقدش نمیگیردش، ربط شک نداره. آره این بیان آقای سبزواری خدا حفظش بکنه برگرفته در منطقه هستش. و متاسفانه در تحقیق الاصول هم که نگاه میکنیم همین جور تقریب شده. حالا نگوی ساویز استاد چرا مکتب خشخاش میذاری توی گرونی و جنگ غزه و نمیدونم دنیا و در حال تغییر و تحول هستش و چقدر این مکتب خشخاش میذاری این استاد. حالا انشالله ما که رفتیم و شهید شدیم انشالله خواهید گفت شهید استاد شهید ساویز دقتهایی داشت شهید ساویز. حالا تا آدم که زنده هستش کسی گوش به حرفش نمیدست. بله پناه بر خدا، اینم از باب مزاح خواستیم. از باب در تحقیق الاصول جلد 4 صفحه 359 باز اینجوری داره میفرماید که اسانی دومین دلیل مانع اینه: ان الدلیل على حجیت خبر الواحد هو الاجماع و هو دلیل لبی یؤخذ بالقدر المتیقن. ایش تقریبا اون موازی عبارت منتقا هستش با یک کم پس و پیش. ان الدلیل على حجیت خبر الواحد هو الاجماع. خب و هو اجماع دلیل لبی یؤخذ بالقدر المتیقن. اخذ به قدر متیقن میشه. قدر متیقنش چیه؟ و هو قدر غیر المخالف لعموم الکتابی. غیر مخالف، خبری که مخالف با عموم کتابی نیست میگیره، ولا مخالفتش با عموم خص مطلق باشه اینو نمیگه. ما عرضمون دوستان، من میخوام بگم ولا معطل میشین، این تقریب ها مقداری دقت درش نشده است. حالا یه نمونهش اینه هست، میخوام بگم تو همین جا چند جا هستش که باید دقت بشه. بحث خاصی تقریر بکنین. دلیل دوم، تقریبهای متعددی که برای این دلیل شده است و البته هر گونه تقریبی باید جواب متناسب بهش بده. دو تا تقریب الان گفت. یکی این که ظاهر عبارتی کفایه هستش، معقد داره این اجماع، شک هم ما نمی کنیم. اجماع گفته خبری که مخالف در مقابلش نباشه حجت، و این مخالف داره. نکته دیگری انشاءالله در جلسه بعد مطالبه فرمه تقریب استدلال. حالا این اجماع بر چیه؟ اجماع بر خبری که در مقابلش دلیل قرآنی نباشه. اجماع بر حجیت خبر واحد هستش، حجیت خبر واحدی که مقابلش دلیل نباشه یا مقابلش دلیل کتابی نباشه. کدوم هستش؟ ببینید تو عبارتی کفایه آورد، ظاهرش هم عبارت معارج باشه، داره که انه یا انه فی ما لا یوجد علی خلافه دلاله، خبر حجتی که در مقابلش برخلاف دلیل نباشه، حالا چه دلالت قرآنی چه دلالت روایی، و مع وجود دلالت القرآنیه یسقط وجوده، اما کبراش لا یوجد علی خلافه دلاله. برخی تقریب ها دارن که نه، اجماع در جاییست که برخلافش مخالف قرآنی نباشه، مخالف قرآنی نباشه. اینم ببینیم در تقریب استدلال چی هستش. آیا خبری که لا یوجد علی خلافه دلاله، چه قرآنی چه غیر قرآنی، یا نه اجماع بر جایی است که خبری که لا یوجد علی خلافه دلالت قرآنیه. اینا انشاءالله تمرین های دقتی می شود، مطالعه بفرمایید هم تقریب استدلال دوم با این توجهات، چون تا الان تا قبل از این ببینیم توجهات نبوده، ای ظرافت های دقت ها نبوده، هم کار کنید روی تقریب استدلال دوم دلیل دوم، و هم انشاءالله بریم پاسخ ها و یه گوشش هم بازخوانی کفایه، بازخوانی کفایه با دقت های جدید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه.